بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل نظریه‌ای که علم را تعریف ناپذیر می دانست این را بحث کرد و ادله‌ای که اقامه شده بود بر این مدعا نقل کردیم و معلوم شد که این ادله تمام نیستند و علم قابل تعریف است. اون چه که بدیهی است وجود علم است، اما اینکه حقیقت علم چیست، مفهوم یا ماهیت آن، این یک امر بدیهی نیست و نیاز به تعریف داره تا از سایر کیفیات یا امور نفسانی متمایز بشود. بالاخره علم یک امر درونی است، باطنی است، مربوط به نفس، این مقدار معلومه. آقا پدیده های نفسانی و روانی یا درونی متعدد هستند که در مقوله کیف قرار میگیرن از نظر ماهیت، ولی خب اینا یه تفاوت‌های به هر حال با هم دارن. حالا بحث این است که علم چیست، یا گسترده‌تر از این اگه بخوایم بحث کنیم، حتی علم را به گونه‌ای باید تعریف کنیم که نه فقط علم انسان بلکه علم غیر انسان را هم، مثلا مجردات، حالا فرشتگان یا عقول یا خدای متعال را هم شامل بشه. بعضی از رفقا دیروز بعد از جلسه می‌فرمودن که با توجه به این که علم مجرد هست، یعنی بر این مبنا که علم یک حقیقت مجرد از ماده است، این که فرمودن تعریف ناپذیر است یا امر بسیطه، به خاطر این شاید باشه که چون یک موجود مجردی است و لذا ماده و صورت در اصطلاح فلسفه ماده و صورت فلسفی نداره، ولی جنس و فصل هم دیگه براش مطرح نیست، چون جنس و فصل همان ماده و صورت هست، فقط در واقع لا به شرط اخذ میشه. یعنی اگر جنس و فصل را به شرط لا لحاظ کنیم میشود ماده و صورت، و اگر لا به شرط لحاظ کنیم میشود همون جنس و فصل. بله، جنسون و فصلون لا به شرطن حملا، لذا قابل حمله وقتی لا به شرط اخذ میشه. فمدتون و صورتون به شرط لا، وقتی که به شرط لا اخذ بکنیم میشود ماده و صورت. ولی خب این استدلال هم درست نیست، برای اینکه بالاخره وقتی که یک پدیده‌ای عرض میشود که ممکن الوجود شد، قطعا ماهیت داره، وجود داره، این از این جهت که مرکب از کل ممکنن زوجان ترکیبی من الوجود و الماهیه. وقت ماهیت بنابر اون چه که در کتابهای فلسفی بحث کردند و پذیرفته شده است، ماهیت به اجناس عالی نهایتا منتهی می شود، مقولات عشق اصطلاحا، یعنی همه ماهیات را دستبندی کردن در 10 تا مقوله، طبقه بندی کردن، دستبندی کردن که مقوله جوهر است، و بعد 9 تا هم مقوله عرضی که یکی از اونها کیفه، کم و کیف و سایر مقولات. این مقولات این اونا رو میگن اجناس عالیه، اونا بساعت هست. یعنی چی؟ یعنی ماهیت هایی هستن که دیگه مرکب از جنس و فصل نیستن، چون فرض این است که جنس عالی هم دیگه ما فوق او جزء اعم ذاتی نیست، نداره که بگیم مثلا اون میشود جنس بالاتر. خب اینا بسیطن، درسته، یعنی اونها را تعریف حدی نمیتونیم براشون بکنیم، اونا تعریف هاشون تعریف های رسم است، یعنی بلا عرض علم شاید که عام است، یعنی صفات و خصوصیاتشون رو بیان میکنیم. تعریف بر عرض العام و خاصه یعنی رسم خلاص. پس تعریف حدی برای اجناس عالیه نداریم. درسته، اجناس عالیه تعریف بالحد که یعنی جنس و فصل باشه، جزء مشترک ذاتی، جزء مختص ذاتی ندارن، چون بسیطن دیگه، بسیطن نداره ماهی. اما اونایی که مندرج در این اجناسن یعنی انواع، وقتی که نوع شد دیگه اون نوع چه میشه؟ چه مجرد باشد چه مادی باشد، میشود مرکب من الجنس و الفصل. دقیق فرمودید؟ یعنی از اجناس عالیه که ما عبور کنیم یه درجه بیان پایین تر دیگه سوا اون کان مجردن او غیر مجرد، اون دیگه مرکب هست قطعا. چرا؟ چون که این مندرج هست در یک جنسی که اون جنس عالیست، مثلا جوهره، یا مندرج هست در یک جنسی که نهایتاً چی هست؟ کیف هست. اون وقت کیف مثلا خود چند تا نوع داره. کیف مثلا نفسانی داریم، کیف هر شود که محسوس داریم، کیف مختص به کمیات داریم. مثلا خود جوهر بنابر اون تقسیم و بیان رایجی که هست 4 تا 5 تا نوع زیدش هست، که یکیش عقل است، یکیش نفس است، یکیش ماده است، یکیش صورت است، یکیش هم جسم است. این در واقع 5 تا نوع را مندرج در چه میدانن؟ مندرج در جوهر میدانن. یعنی جوهر که میشه جنس عالی و بسیط. عقل مجرد مگه نیست؟ چرا؟ مگه تام و تجرد نیست؟ مجرد تام دیگه، بنابر از کنم در این بحث های ایراد فلاسفه گفتن بگیم. وقتی که عقل موجودیست که مجرد تام است، جنس داره، یعنی جزء ذاتی داره یا نه؟ بله. چی هست؟ جوهر. وقتی فصل هم میخواد که این رو ممتاز بکنه از بقیه، مثلا میگوین که العقل و جوهرون مجردون ذاتن و فعلا و نفسو، مثلا نفس ما هم مجرد دیگه، نفس انسان مجرد داره، تعریف داره و مرکب هست. مرکب از چی هست؟ مرکب از جنس. جنس از چی؟ از جوهر هست. النفسو جوهرون مجردون علی الماده ذاتن لا فعلا. ببینید جدا شد از چه؟ از عقل. یا مثلا از شاید که هیولا یا حالا ماده اولا یا هیولا، این چی هست؟ میگن جوهران، بله هیولا یا ماده اولا جوهران که به اصطلاح فعلیتش قوه بودنش هست، صرف القوه. یعنی آن جوهری که صرف القوه و محض القابلیت و قوه هست میشود هیولا. و جوهران زا قوتو نمچی چیه صور مرحوم سبزواری اونجا در منظومه فرمودن، فجوهران زا قوت و نمایدن روی کلمش صور، این هیولا اثبتهو کل الملل. اونجا می فرمد که این هیولا را همه قبول دارن، که یعنی یه چیزی بالاخره هست که این قابلیته، به هر کس بگی میگه آره یه قابلیتی هست، مادیگرا باشه، الهی باشه، هر کس باشه، یه قابلیت قبول داره. اینا میگن هیولا، یعنی فلاسفه به این جوهرون زا قوت و مطلق صور، یعنی این کلمش یادم نمیاد که این شعرش قشنگ بشه، ولی این هیولا اثبتهو کل الملل. این رو فرمودید. خب پس اونم همه تعریف داره، همشون چی هستن؟ همه اینها مرکبن، یعنی جزء مشترک دارن. حالا علم هم دیگه نهایتا مجرد باشه، خب مجرد باشه تحت چه مقوله ای قرار میگیره؟ تحت مقوله کیف. کدام کیف؟ کیف نفسانی. کیف نفسانی تحت چه مقوله ای است؟ تحت مقوله علی کیف است. خود کیف نفسانی مرکبه و علمم که ذیل کیف نفسانی است باز مرکبه. پس مجرد بودن مانع از این نیست که بگوییم که این ماهیتش مرکبه. منطقه اونجا بحث کردن در فلسفه، گفتن که جنس و فصل که ماده و صورت حساب میشد اگر لا به شرط عقل بشود، و ماده و صورت که همون جنس و فصل است به شرط لا، گاهی عینی خارجی از گاهی ذهنی، یعنی در مثل برمی شود که جسم که جنس و فصل داره ماده و صورت داره، بله خارجیست. اما اگر چنانچه مجرد باشه ماده خارجی، به خصوص مجردی که تامل فعلی باشه، مثل مثلا عقول که دیگه هیچ حالت چیزی ندارن، انتظار، یعنی هرچه براشون ممکن است به امکان هم براشون بالفعل هست. عقل اینجور تعریف کردن دیگه، مجرد تام اینه. مجرد تام این است که اون چی که برایش یمکن و بالامکان العام فهو له بالفعل، یعنی هم برای بالفعل داره، پس دیگه قابلیت چیزی دیگه براش مطرح نیست. این هر می فرمایید لذا هیولا یا ماده فلسفی دیگه براش مطرح نیست، چون ماده فلسفی جایی هست که یه نوع قابلیتی مطرح باشه. حالا این ماده بالاخره یا خارجیست یا ذهنی، در هر صورت این که عرض کردم مجرد بودن مانع از این که ماهیتش مرکب باشد نیست، با این مثالهایی که گفتیم. خب حالا از این بحثی گذشتیم، ببینیم اونهایی که میگوین این بدیهی نیست تعریف کردن چه تعریفهایی برای علم گفتن. یه نمونه هایی از این تعریف را مقداری که بنده دسترسی داشتم کتابهایی نگاه کردم نقل کردیم، اینا را با هم دیگه حالا مرور میکنیم ببینیم کدوماش بهتر. نه بنده عرض میکنم که علم دیروز دیگه نتیجه گیری کردیم، عرض کردیم که علم به لحاظ لفظش روشنه، این تعریف لفظی نمیخواد، یعنی یه لفظی نیست که این لفظ گنگ باشه کسی متوجه نباشه، ما اینو برش کردنیم به یه لفظ دیگری، خودش یک لفظ خیلی روشنیست. حالا در هر زبانی که این معادل هاشو به کار ببره، هر مرادف هاشو هم میدن چیه. از نظر وجود هم بدیهیست، این دوتا بدیهیه، اینا دیگه نیاز به تعریف نداره، واضحه. ولی که به لحاظ ماهیت و حقیقت و چیستی بس در اینه که این مفهوم یا حقیقت و ماهیت علم چی چیه، که الان هم اشاره کردم که او را مثلا از سایر امور، حالا در انسان از سایر کیفیات نفسانی جدا میکنه، یا این چه خصوصیتی دارد که حتی در مجردات میاد، در واجب الوجود هم هست، یعنی باید یک ویژگی علم داشته باشه که اون چه باشه، که از همه صفات دیگر، چه صفات انسان چه صفات غیر انسان را ممتاز بکنه، یعنی این باید اینجوری باشه. حالا ببین دنبال اون میگردیم، من بنده نظرم اینه، یعنی این دیدگاه را قبول دارم که تعریف میخواد و تعریف داره. اولین تعریفی که نقل شده، اینا بیشترش الان که دارم نقل میکنم از کتابهای متکلمین هست، بعد میرسیم به اون تعریف معروف فلاسفه. یک تعریف معروف فلاسفه دارن، اونو بعدن آوردیم. اینایی که الان داریم نقل میکنیم در کتابهای متکلمین اسلامی این تعریف ها گفته شد. یک، انه اعتقاد ان الشیء کذا مع اعتقاد انه لا یکون الا کذا. این یک تعریف، اینا کشف المراد در مرحوم علامه در کشف المراد آوردن 328، اعتقاد این که شیء این گونه است با یه اعتقاد دیگری، اعتقاد مضاعف به این میگن. دو تا اعتقاده، یک اعتقاد ایجابی یک اعتقاد سلبی. اعتقاد ایجابیش این است که این شیء این گونه است، و سلبیش این است که لا یکون الا کذا، یه غیر از این هم نیست. این هست و غیر از این نیست، این دوتاش میشه علم. نفهمیدی در واقع تعریف یقین کردن، یعنی این علمی که الان تو این تعبیر ما داریم، این مرادش چی میشه؟ مراد علی یقین، همون یقین بالمعنی الاخص که مستحضر هستی، این همونه در واقع، که اعتقاد ان شیء کذا ولا یکون الا کذا. خب این تعریف در مورد تصدیق، یعنی علم تصدیقی، درسته. در مورد علم تصدیقی که میشود همون اعتقاد جازمی که مطابق با واقع است، همون یقین بالمعنی الاخص. ولی خب این تعریف علم خود چیز را تصوری را شامل نمیشه. برای تعریف باید عام باشه دیگه، علم را داریم تعریف میکنیم، باید تعریف باشه که هم تصدیق را شامل بشه هم تصور را. این فقط تصدیق را شامل میشه، اون هم علم حصولی را، نه علم حضوری را. چون در علم حضوری که بحث اعتقاد که نیست، که در بحث علم حضوری حضور واقعیت شیء است، یعنی یه چیزی نیست که در ذهن انسان عقدی حاصل بشه، گرهی بخوره، بحث به گره نمیرسه دیگه. این گره خوردن و اعتقاد کردن تو علم حصولیه. در علم حضوری که خب یه چیزی همجور خودش واضحه دیگه، همجور داره مشاهده میکنه. دقت فرمودید؟ پس این اولا این تعریف مربوط به علم حصولی است، نه علم حضوری. بحث اعتقاد رو تو علم حصولیه. و ثانیا علم تصوری را هم شامل نمی شود، فقط علم تصوری را شامل شد. بله؟ خب این همون عینشه، میدونم نیا کنید در علم حضوری عین العلم و الحضور یا نتیجه الحضور بعد این اعتقاد حاصل میشه. عینشه واقعا؟ نه الان این بوده سوال کردم که آیا اون اعتقادی که در علم حضوری میفرمایید داریم عین الحضوره یا ثمرت الحضوره؟ یعنی وقتی که حضور حاصل شد، عین الشیء حضور پیدا کرد، اون وقت این دستگاه ذهن ما بی معطلی این عقد را میبنده، یعنی گره میزنه. تا کنید اعتقاد خلاصه به اون مرتبه علم حصولیه، ولی در علم حضوری شهوده، یعنی همین واضحه دیگه. اما وقتی که چون واضحه، خدا رحمت کنه شاید متعالی میفهمن دستگاه علم حصولی تا یه ارتباطی با یه حقیقتی واقع بشه شروع میکنه به مفهوم درست کردن و تصدیق درست کردن. یعنی کار علم، کار اون دستگاه علم حصولی ساز اینه. کار حالا یک کلمه اینجا اذیت نشید، یه موقع خسته نشید، مشکل نشه، اون بیانی که مرحوم علامه طباطبایی دارن که فرمودن همه علم‌های حصولی مسبوق است به چه؟ مسبوق است به علم حضوری، که این حالا به عنوان یک نظریه بدی ایستا. این حرف رو که علامه مطرح فرموده غیر از اون حرف قدیم است که میگفتن که علم‌های حصولی هم این صورت حاصله در ذهن خودش دیگه حضوریه. بله اینا از قدیم گفته بودن، همه گفته بودن، درست هم است. که یعنی وقتی ما یک صورتی از چی داریم، خود این صورت خودش حاضره، دیگه احضار نمیخواد، یعنی دیگه مفهوم نمیخواد. اون صورتی از چی، مثلا از این پس کنید که کاغذ، از این فرش، از این چی خارجی که درخت مثلا که من دارم، خود درخت حاضر نیست، به صورتی حاضر میشه، درسته؟ احضار میخواد، یعنی یه واسطه میخواد. اما صورتش که پیش ذهن ما هست دیگه خودش حاضره دیگه، این دیگه صورت آخر نمیخواد. اینا همه گفته بودن، این یه مطلبی است که همه گفته بودن در علم‌های اصولی یه علم حضوری وجود داره، این تازگی نداره. علامه طباطبایی حرفش این است که قبل از علم حصولی، حالا بعد از علم حصولیه، یعنی اول علم حصولی حاصل میشه، این صورت ذهنیش میشه بعد معلوم به علم حضوری، درسته؟ ایشان میگه نه، اصلا قبل از این که ما علم حصولی پیدا بکنیم اول علم حضوری داریم. علم حضوری معناش چی از حضور واقعیت شی دیگه؟ حضور واقعیت شی عند النفس یا عند العالم، حالا نفس که میگیم عند العالم، این واقعیت که حاضر میکنم علم حضوری. این حرف علامه هست، اون حرفی که شهید متحری خیلی روش تاکید داره و اینا، که حالا اون چی هست؟ ما این خودش داره بحثه که اینی که حاضر است پیش نفس ما مثلا و بر اساس او علم حصولی حاصل می شود، این چی هست که حاضره؟ یه حرفای علامه در بدایه و در نهایه داره، یه حرفی در اصول فلسفه داره. یعنی بیان ایشون اونی که در اصول فلسفه از شهید متحری توضیح داده غیر از اون چیزی هست که در نهایه و اینا بیان فرمودن، متفاوته. حالا دیگه من نمیخوام وارد اینا بشم، باید تو نهایه اینا بحث بشه، اگر آینده یه جایی لازم شد عرض میکنیم بحث علم حضور اینا. در هر صورت خواهش من دقت کنید، مرحوم شهید متحری میفهمن خیلی خوب، این که علامه میفرماید که علم اول حضوریست. حضوریست یعنی چه؟ یعنی واقعیت حاضره. دیگه تصویر و صورت ذهنی و این چیزا مطرح نیستش که. ولی بلافاصله کار علم دستگاهی که ایشون میگن قوه‌ای که ما داریم، نفس ما دارد که کارش علم حصولی سازیه، خلاصه فقط معطل اینه که یه اتصال حاصل بشه. کما اینکه مثلا ما به نفس خودمون مگه علم حضوری نداریم؟ به نفس خودمون دیگه که عین نفس ما پیش خود نفس ما یعنی حاضر دیگه، یعنی عینیته. خب الان مگه ما از نفسمون تصور نمی‌کنیم؟ نفس خودمون دیگه. این که مثلا من میخوام با شما صحبت کنم، شما با بنده میخواد صحبت کنید، اون علم حضوری که قابل صحبت کردن نیست که. اون چیزی که شهود شده باید توی مرتبه ذهن ما یه تصویری ازش درست بشه، اون تصویری که درست شد بعد حکایت و بعد مکالمه و گفتگو هم حاصل میشه. ولی اگر اون متن علم حضوری فقط باشه، از هیچ داد و ستدی، هیچ مفاهمه چیزی نیست. این مفاهمه ها و مذاکره ها و ارتباط های ذهنی مربوط به چه علمیه؟ مربوط به علم حصولیه. ولذا در منطق هم کاری به علم حضوری ندارن. منطق هم میگن ما کار به اون نداریم، ما علم حصولی کار داریم، چون میخوان فکر رو مطرح کنیم و ذهن رو مطرح کنیم چیزا. خود شهود هم شهود، اعتاش هم شهوده، یعنی همی که داره شهود میکنه، این که داره شهود میکنه میشه علم حضوری. خب روشنه، ابهام نداره. حالا عقدی هم اینجا هست، گرهی هم هست، تصوری هم هست، تصویری هم هست، اعتقادی هم هست. نه این یترتب علیه، نه اینش نیستا، یعنی تو اون مرتبه علم حضوری اینا نیستش. ولی که این علم حضوری که حاصل شد، نفس ما یه دستگاهی داره، قوه‌ای داره که صورت سازی میکنه، تصدیق سازی میکنه. اون صورت ساز و تصدیق ساز یه اعتقاد رو میسازه. پس همواره هر جا علم حضوری باشه، بر اساسان یک علم حصولی هم حاصل چی؟ میشود. اما عینیت نیستا که بگیم این اونه، نه این اون نیست، منتها این متفرع بر او و لازمه. اینطوری است که این بحثا یه وقت آدم اصلا به اینا دقت نمیکنه، همچرا یک چیزی اجمالی میگه رد میشه تمام شده. ولی که وقتی که دقت میفرمایید، دقت آدم میکنه، یه چیز سوال مطرح میشه، یه زوایایی مطرح میشه که آدم رو معطل میکنه. من و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. آره حاصل میشه احسن. حالا ارجعو الی المیزان، اینجور جاها رو واقعا المیزان حل میکنه. این تیپ مباحث اینجوری، این چی هستش که بر صفر بودید، صفر کیلومتر اصطلاح، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. اینجا بیانش این هستش که حالا حاصلش این هستا که اون لا تعلمون یعنی علم متعارفی که از طریق ادوات حاصل میشه، با فکر حاصل میشه، با سمع حاصل میشه، با بصر حاصل میشه، این نبود. ولیکن این نافی از این نیست که یک علم حضوری شهودی که علم آدم به خودش علم داشته باشه، چون هر موجودی حالا از منظر قرآن اگه نگاه کنیم، ها از منظر قرآن اگه بخوام حالا همین رو با قرآن بحث کنیم، قرآن میفرماد و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ببین اگه از منظر قرآن نگاه کنیم، بچه که هیچ، قبل از بچه و عالم هستی همه چیز برای خودش فهم داره، یعنی علم داره. حالا فهم که میگن علم داره، پس این نافی کدام علمه که میگه نداری؟ این مطلق العلم نیست، این علم خاصه، یعنی این علمی که از طریق این ادوات که بعد فرمود ما اینا را دادیم. یعنی چی؟ یعنی این علم ها نبود، این از این طریق حاصل میشه. این نفی خاصه، نفی خاص دلال و نفی عام نیست که متتاش رفت نمیم. محصلش اینه. یا مثلا فرض کنیم آیه شریفه ای که میفهمد که آدم، متن آیه همش تو ذهنم نیست، شما کمک بفرمایید، که میفهمد که این آدم مثلا چیز میشه، پیر میشه، وقتی که پیر شد لکیلا یعلم من بعد علم شیئا. حالا اون حالا اولش بود هیچی نداشت، دوباره هم میرسد به یه جاهایی که گاهی چی لا یعلم من بعد علم شیئا، یعنی همه یادش میره. همین دوچاری دیدی خود علیه عزیز الله اینا که دوچاری فراموشی میشن، هیچی یادش نمیاد. خب این هیچی یادش نمیاد دیگه، خودش ها که به علم حضوری که داره که ببینید. پس این چیزی که در معرض زوال هست یا مسبوق به عدم هست، اینو علم حضوری نیست، این مثل علم حصولیه. یکی آخر کار وجود میاد، این حاصل میشه، یکی اون اول که نبود. خب پس این اشکالش چه شد؟ اشکال این تعریف این شد که فقط علم حصولی تصدیقی را شامل میشه، علم حصولی تصوری و علم حضور را این تعریف شامل نمیشه، جامع الافراد نیست. مثلا خب اونا علم مگه؟ نه فعلا، حالا البته این علمی که یه وقت در عرف عام میگیم اون حالا فعلا نباید اینجا بیاریم، اینجا در عرف خاصه، ملاحظه بفرمایید. الان موضوع بحث در عرف خاصه، یعنی عرف متکلمین، عرف فلاسفین. بله ما یه وقت میریم سراغ عرف عام، که اون بحثایی بود که بنده قبلا داشتم، میگفتیم که علم اختصاص ندارد به این یقین بالمعنى الاخص، این در عرف عامه، یعنی اونجا گفتیم اختصاص نداره، در عرف عام اختصاص نداره. و بعدم عرض کردیم که از منظر قرآن و روایات هم این عرف عام مد نظر واقع شده، اون یه بحث دیگه است. الان سخن ما در این عرف خاصه، خلاصه چون عرف خاصه یا ذن، ولو ذن القوی باشه خارج میشه، چون مصداق العلم نیست دیگه. پس در عرف خاص علم تصدیقی کدام علمه؟ همین است که ایشون معنا کرده، تعریف کرده، اعتقاد این که شی کذا ولا یکون ان نکونه ولا یمکن ان یکون الا کذا، یعنی همون اعتقاد جازم مطابق چی؟ با واقع. پس در عرف الخاص یعنی عرف المتکلمین و عرف الفلاسفه یا مثلا علم منطق، منطقیین، این علم تصدیقی که گفته می شود همون اعتقاد جازم مراده. ظن و اینها دیگه حالا حساب نمیشه، مگر اینکه ما اینا توسعه بدیم، یعنی این اصطلاح رو توسعه بدیم. ظاهرا این الان مد نظر نیست، ولی اگر اون باشه فرما شما درستا، اگر اونها رو هم علم بدانیم عند ارباب نظر، یعنی در اصطلاح در عرف خاص، اون وقت میفهمید که این اون تصدیق غیر جازم رو هم چه اونم علم است و شامل نمیشه. بله اون یه نقص اینجوری هم داره. نه
به نظر علامه طباطبایی که هر علم حصولی به علم حضوری برمیگرده، اونطوری باید هیچ چیز از علم حصولی زوال‌پذیر نباشه.
چرا؟
چون اولش حضوریه.
باشه، ملازمه که نداره، این بر اساس او یک دستگاهی است در ذهن ما که ایران میسازه، اون دستگاه خدشه‌دار بشه دیگه نمیسازه، یادش میره. مثلا مثل که یک موادی داریم میدن به یه دستگاه ماشینی که ازش یه چیزی بسازه، خب اون دستگاه خراب شد دیگه اون چیزا رو نمیسازه، ولی خود اون مواد که هست، که اون علم حضوری مواد و ماده لازمه هست برای علم حصولی. حالا دستگاه علم حصولی ساز اگر خلل پیدا کرد، این علم حصولی هم خلل پیدا میکنه، این ملازمه نداره. خب این یه تعریف، از این اجازه بفرمایید عبور کنیم. تعریف دوم از شرح المواقف، انه اعتقاد الشیء علی ما هو به، اعتقاد الشیء علی ما هو به. خب این همون اشکال داره، چون در واقع علم حضوری که بس شامل نمیشه، و فقط فرقش با اون قبلی این استش که ظن نمی شامل میشه. کدام ظن را؟ ظنی که مطابق با واقع باشه. تقلید را هم شامل میشه. کدام تقلید را؟ اونی که مطابق با واقع باشه. چرا؟ چون در هر دو اعتقاد هست. این اعتقاد و اشی علی ما هو بهی، یعنی اعتقاد مطابق با واقع، اینه دیگه، یعنی اعتقاد مطابق با واقع میشه علم. خب از ظن هم اعتقادون، خب ظن گاهی مطابق با واقع دیگه، پس این را شامل میشه. تقلید چطور؟ یعنی اگر یک کسی تحقیق نکرده، یک کسی دیگری مطلبی رو بیان کرده، ایشون تقلیدن میپذیره، اعتقاد داره دیگه، یعنی یعتقد و تقلیدن لا تحقیقن، و این مطابق با واقع هم باشه، اون جاهایی که این تقلید مطابق با واقع اونم شامل میشه. پس این تعریف علم حضوری را شامل نمی شود، درست؟ علم تصوری را هم شامل نمی شود، همون دو تا اشکالی که بر تعریف قبلی بود. مضاف بر این که یشمل از ظن المطابق للواقع و تقلیل المطابق للواقع، چون هم در از ظن و هم از تقلیل اعتقاد وجود داره. اگر اینا مطابق با واقع باشه، این تعریف شامل حال اونا هم میشه، یعنی مانع الاغیار هم نیست. پس اون تعریف قبلی جامع الافراد نبود، یعنی علم تصوری را با علم حضوری شامل نمیشد و مانع الاغیار بود. این تعریف مانع الاغیار هم نیست، یعنی این دوتا را هم دفع نمیکنه. مگر اینکه حالا یک کسی برگرده بگه آه شما تقلید را چرا قبول ندارید؟ اعتقاد جزمی اگر آمد، به دقت کنید، اعتقاد جزمی مطابق با واقع، یعنی همون به معنای خاص، تعریف اصطلاحی خاص، مگه غیر از اینه؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، میگن این علم دیگه. این که حالا از کجا حاصل شده این اعتقاد، چه کار داریم؟ تحقیقا او تقلیدا. چرا شما این تاکید میکنید که این با تحقیقا باشه؟ تعریف علم چه شد؟ ولو در عرف خاص، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. خب این آقا اعتقاد داره، بله جازم هم هست، آره، یعنی مقلده که جزم داره. دیده بعضی مقلده شاید از مقلد جزمش بیشتره، یعنی اونقدر که مقلد نسبت یک مطلبی جزم داره، خود مقلد اینقدر جزم نداره. خب جزم داره و مطابق با واقع هم باشه. حالا اگر کسی رو آینام علم دیگه، کی گفته که حالا حتما باید علم چه باشه؟ علم باید اون اعتقاد جزمی مطابق با واقعی باشه که از روی تحقیق حاصل شده باشه. این اگر بگین اشکال دفع میشه، یعنی تقلید میاد با این خصوصیات داخل میشه، ولی اون ظنه چطور؟ اونجا اعتقاد جازم نیست داخل. بنابراین که علم در عرف خاص اعتقاد جازمه، از ظنه لیسه به اعتقاد جازم. حالا اگر ظن مطابق با واقع باشه اینو شامل میشه، پس بازم مانع الاغیار خلاصه نیست. پس این تعریف رو دیگه ببخشید خسته نمیشین، نهایت تکرار میکنم، من میخوام دیگه کاملا مطمئن باشین که فهمیده شد که این تعریف دوم نه جامع الافراد است، زیرا علم حضوری را که شامل نمیشه، بعد یک تصور هم شامل نمیشه، بعد دو و مانع الاغیار هم نیست، ظن المطابق للواقع را شامل میشه چون اعتقاد دیگه مطابق با واقع هم هست. و تقلید را هم در تقلید عرض کردم ممکنه کسی بگه آقا عیب نداره شامل بشه، این غیر نیست، یعنی این مانع الاغیار که میگید از تقلید، اذا کان مطابقا للواقع لیس بالغیر، این غیر نیست، خودش از مصادیق در واقع علم. اینم یک تعریف از شرح مواقع بود نقل کرد. تعریف سوم بعد از کتاب تعریفاته، از تعریفات جرجانی، صفحه 110. علم ادراک شیء است آنگونه که هست، ادراک شیء است کما هو آنگونه که هست. خب این نظرتون چیه؟ ادراک شیء است آنگونه که هست، بله این شامل تصدیق نمیشه. آره، بنابراین که ادراک را طبق اون اصطلاحی که بود که میگفتن که ادراک مال علم تصوریه، طبق اون اصطلاح و نظر که ادراک را میگفتن شامل شاید که تصدیق نمیشه، بله این اشکال اینجوری داره. ولی حالا اگر از این صرف نظر کنیم چی؟ از این بگیم نه این یک قرارداده، ما ادراک را که میگیم اعم میدانیم، ادراک اعم باشه از تصور و از تصدیق، این اشکال بس وارد نیست. پس شامل علم تصوری میشه، شامل علم تصدیقی هم میشه، درسته؟ غیر از اون یک اصطلاح خاصی بود که میگفتن نه الادراک مال تصوراته، ولی حالا اگر ادراک را ما اهم گرفتیم این اشکال برش وارد نیست، چون گفت ادراک شیء آنگونه که هست، درسته؟ ولی اشکال دومی وارده، برای خاطر این که یقین چیز تقلید مطابق با واقع و ظن مطابق با واقع هم ادراک دیگه، منتها اینها شاید که علم نیستن، مثلا از مصادیق علم نیستن. به هر حال این تعریف هم تعریف خالی از مناقشه نیست. تعریف چهارم این است که علم اعتقادی است که مقتضی سکون نفس است. این معروف است، تعریف معروفی است، از مرحوم سید مرتضی هم خیلی نقل میکنن در کتاب از ذریعه، کتاب اصولدار اصول الفقه به نام از ذریعه، بعد شیخ طایفه در کتاب عده، اینا نوعا تو اصول الفقه اینا آوردن. اعتقادی است که مقتضی سکون نفس است. حالا بنده اینجا البته این را از کتاب کلامی از کشف المراد نقل کردم و از ارشاد و طالبی. خب اعتقادی است که مقتضی سکون نفس است. شما نظرتون چیه؟
جهل مرتب هم شامل میشه.
آها باریکالله، این یه اشکالش این است که این جهل مرکب هم میگیره، چون اعتقاد که داره خودش هم سکون و نفس داره دیگه، ولی خلاف واقعه، ولی که نظر او سکون و نفس داره. پس این تعریف اشکالش این است که جهل مرکب را شامل میشه. بله اعتقادی است که بله اعتقاده، تصورم که پس شامل نمیشه. پس شامل افراد نیست، علم حضوری را و علم تصوری را شامل نمیشه. حالا مانع الاغیار هم نیست، جهل مرکب را شامل میشه. درسته؟ اگر بشه حالا بله، مثلا اگر ظنی باشه که اونم سکون نفس بیاره، مثل ظن اطمینانی، درست میفهمن، اگر ظنی باشه که ظن قویی باشه اطمینان بیاره، اونم شامل میشه، یعنی این تعریف شامل اونم میشه. بله واقعی میشه در واقع اون تعریف عامه مثلا، ولی طبق اصطلاح خاص درست نیست. حالا جهل مرکب واقعا چیه؟ این بنده خدا مونده هم جده، یه عده میگن علم هست، یه عده میگن نیست، این را به کارش نمیبره که کجا باز داره الان میخواد معیشت، کمک معیشت بگیره، باید چه کار کنه؟ بالاخره جز اوناییست که بهش تعلق میگیره یا هیچ تعلق نمیگیره. این جهل مرکب چطوره؟ بعضی ها میگن هست، بعضی ها میگن نیست، مثلا مرحومای مزفر میفهمن نیست. شما چی میفرمایین؟ این جهل مرکب بالاخره علم یا نیست؟
خب ولی از جهاز کاشفیت نسبت به حالا من خارج نمیدید.
باریکالله، امیدوار شدیم و نهاکنه این از دای فاضل دیگه فضل خودشون هم به مقام اثبات رسوندن، ثبوتن که بود، حالا اثباتن هم اثبات بود. باریکالله، این که میبینید بعضهم عدو الجهل المرکب علمن و بعضهم انکرو که علم باشه، این چرا اینجوری آقه؟ علتش این است که در مسئله علم ما با دو جنبه درگیر هستیم، این دو جنبه هست که در مسئله علم مطرحه. یکی از اون حیث که علم صفت نفس است، یعنی علم من از صفات نفسانیه، درسته؟ یک صفت نفسانی هست که جنبه کاشفیت هم داره، جنبه حکایتگری داره. خب حالا اگر از این جنبهش نگاه بکنیم که صفت نفس است، جزم بیاید و تصدیق بیاید و جزم بیاید و اینا، میشه علم دیگه. یعنی از این سوی، از این جهت که علم رو نگاه کنیم به ما، اینکه یک صفت نفسانی است و ناظر به خارج است، حالا مطابق هست، یعنی یه بحث آخر است، ولی صفت نفسانیه ای که این ناظر به عالم خارجه، با قدرت فرق میکنه، مثلا با اراده فرق میکنه، اونا هم صفت نفسانی هست، ولی این اینجوریه که میخواد حکایت کنه، این جنبه حکایتگری داره، جنبه حکایتگری داره، شأن حکایتگری داره. حالا دو حالت داره، یا واقعا حکایتگر هست یا حکایتگر چی؟ نیست. اگر اون شأنیت را در نظر بگیریم، اگر اون شأنیت را در نظر بگیریم، جهل مرکب علمه، چی محکم داره؟ هم جزم است، سکون نفس هم که داره، شأنش هم که شأن اینه که به عالم خارج میخواد حکایت کنه دیگه، اون جهل مرکب همینجوره. اما اگر بیایم بگیم که این مطابقت داره یا نه، یعنی واقعا حکایت میکنه یا نه، نه این علم حساب نمیشه. پس اونایی که میگن علم نیست، این سویه حکایتگری واقعیش رو در نظر گرفتن، میگن اون حکایتگر نیست دیگه، این علم نیست. اونایی که میگن که علم هست، اون جنبه نفسانیش در نظر گرفتن که خدمت رو عرض کردم. پس لکلن وجهون ها، یعنی این دوتا دیدگاهی که آمدن، لکلن وجهون، حالا دیگه شما هر کدام انتخاب بفرمایید. من خودم نظرم این است که فقط جنبه درونی به درد نمیخوره، علم اون وقتیه که این جنبه بیرونی هم توش باشه، اونو میگن علم. یعنی که کاشفیت هم باشه. دقت فرمودی؟ لذا حقیقتش حق با آقای مظفره. حقیقتش رو بخوام در نظر بگیریم، حق با مرحوم آقای مظفره یا کسانیه که میگن جهل مرکب چیه؟ از اقسام جهل، اصلا بهش میگیم جهل، علم نیست. این درست‌تره. چون صفت نفسانی در علم لازم است، حالا به تعبیری شرط لازم است، شرط کافی نیست. آخر میخواد این حقیقت رو بر ما روشن بکنه. با اینکه روشن نمیکنه که، گمان میکنه که روشن شده ولی واقعا چیز روشن نشده. در اصل حالا اینم یک توضیحی بود در مورد این. پس جهل مرکب رو هم شامل میشه و آقای فاضل هم یه طلبی از ما دارن دیگه، باید یه جایزه برایشون ان شاء الله تعالی بیاوریم. نکته خوبی گفتم، قشنگ گفتم. اینم یک تعریف. تعریف بعدی از شرح مواقفه. علم معرفت معلوم است آن گونه که هست. معرفت المعلوم کما هو. این از شرح مواقفه. انه معرفت المعلوم علی ما هو به. ارشاد و طالبین البته داره، هم شرح مواقف داره هم ارشاد و طالبین داره. خب به نظرتون این چجوریه؟ معرفت المعلوم علی ما هو بهی. چطور؟
علم و معرفت هم که خود از متراده
هست. از نظر این که علم رو به معرفت
که انسان بشری تعریف متراده میشه،
یعنی لفظ علم رو شما یه لفظ دیگری که اونم مترادف با خودش هست که معرفت باشه به کار. مثلا به جای من بگید العلم، علم المعلوم مثلا، این تعریف بشه به نفسه میشه. خب اینم نکته قشنگی بود دیگه. آیش آبادی فرمودن درسته؟ تعریف حقیقی یا لفظی یا مثلا شرح لفظ درست نسبه. تعریف حقیقی اگر باشه جایز نیست، تعریفشی به خودشه. حالا اگر تعریف لفظی باشه، جناب آقای شجاعی میفهمن که اگر تعریف لفظی باشه اون اعرف باشه لفظ دومی از این یکی علم نداره. یعنی کلمه معرفت از کلمه علم مثلا روشن‌تر باشه، که ظاهرا بعیده که اینجور باشه، اینجور نیست. پس در هر صورت این اشکال داره چه تعریف لفظی باشه چه تعریف حقیقی باشه. اگر تعریف لفظی باشه به اجلا نیست، اگر تعریف حقیقی باشه دوره، یعنی خودش داره با خودش تعریف میکنید. این اشکال بود. دیگه نکته بزنتون برسه؟ این دو تا اشکال وارده. نمیشه یا میشه؟ خب نشود که ایب ندارد که اونا میشن اغیار. یعنی از این جهت قوتشه که مانع الاغیار. آره، چون اعتقاد که نگفته، که گفته معرفت. وقتی گفته معرفت میتونه حصولی باشه میتونه حضوری باشه، از این جهت شامل علم و حضوری هست. بنابر اون اصطلاح، اون یه اصطلاحی بود که گفتن کلمه معرفت مال تصوراته. اینایی که اصطلاحات خیلی رایجی نیست، قیله، قد یقال، قد مثلا یقول، این خیلی مهم نیست. حالا ما اینا دیگه نیاریم واقعا تو این بحثا، اما تعریف ها و تعبیر های رایج را. بنابراین این تعریف هم مناقشاتی داره، حالا چند تایش را فرمود. تعریف دیگری که هست، علم معرفت معلوم است آن گونه که هست، هم قبلی با مقتضی بودن سکون نفس. خب این در واقع اون تعریف دو تا تعریف قبل رو با هم ترکیب کرده. این که الان خوندیم تعریف شماره 5 با تعریف شماره 4 رو به هم ترکیب کرده، دو تاشو یکی کرده. علم معرفت معلوم از آن گونه که هست با مقتضی سکون نفس. یعنی اشکالاتی که بر این دو تعریف قبلی کردیم بر این وارده، دیگه نیاز نیست اینا تکرار کنیم. چون دو تعریف قبلی رو یک واسه کرده، ترکیب کرده. از نظر منبع این تعریفی که عرض کردم خدمتون از کتاب همون شرح المواقف و ایناست دیگه، همون منبع قبلی شرح المواقف.
نیازی هست به آوردن این تعریف با وجود تعریف قبلی؟
نه. حالا این چه نکته‌ای داشته که این دوتا رو ورده با هم زمینه کرد. حالا از این میگذاریم چون چیز جدید نداره دیگه، همون تعریف های قبلیه. هفت، علم آن است که کسی که دارای آن باشد فعلش متقن خواهد بود. تعریف به اثر. علم چیزی است آن است که کسی که دارای آن باشد فعلش متقن خواهد بود. این از کتاب همون شرح المواقف هست. ما یصح ممن قام به اتقان الفعل ای احکامه. این تعریف جامعه افراد نیست، زیرا علم انسان به ذات خود و علم به چیزهایی که در اتقان نقش نداره. حالا همه علم ها که مربوط به فعل نیست که در اتقان فعل نقش داشته باشه. مثلا فرض کنید کسی میخواد یک کاری در روی زمین انجام بده، حالا این پرندگانی که در آسمان دارن میپرن چند تا هستن؟ 10 تا یا 20 تا چه میخوام باشه؟ این چه نقشی بین داره که من دارم خانه ام میسازم، کارم دارم درست میکنم؟ هر علمی مرتبط با فعل و اتقان فعل نیست، اینا دیگه شامل نمیشه. علم به اموری را که در اتقان دخالت ندارد، یا من به خودم علم دارم، حالا آدم به خودش علم داره به اتقان فعل چه ربطی داره؟ آدم به خودش علم داره، ممکنه فعلش متقن باشه، ممکنه فعلش متقن نباشه. و فعل متقن و فعل محکم. خب
بله. میخواد بگی که اون فعلی که معمولا دارن انجام میده از روی این علمه، اگه متقن باشه معلومه که این از علم درستی برمیاد.
نه خب باید یه تعریف میدونم اونا بالاخره علمن یا نه. مثلا فرض کنید در فلان کوه چند تا سنگ وجود داره، چند تا سنگ صخره است، در اون دریا کف دریا چه چیزایی وجود داره، اینا علمه دیگه.
علمه.
آیا در اتقان فعل دخالت داره؟ نه اون مقید میشه.
یعنی
بنابراین پس اخص دیگه، یعنی فقط اون علمهایی را شما تعریف به اخص کرده اید، یعنی از بین علم اون علمی را تعریف کرده اید که فقط مرتبط با فعل و اتقان فعل هست. این اولا مرتبط است و ثانیا مؤثر است. علم همه از اینه دیگه. و اصلا بعضی از علم‌ها به فعل مربوط نمیشه. مثلا فرض کنید که این که فرد در فلان جا، در فلان جای مثلا کهکشان، یه کهکشانی هست که اصلا ما ازش خبر نداریم، یه ستاره‌ای از خاموش شده چند میلیارد سال قبل، نورش حالا به ما رسیده. حالا این چه نقشی در فعل‌های انسان‌ها داره؟ در فیزیک، در شیمی، در فلسفه، در کلام چه نقشی داره؟ خب برای خاطر اینکه این جامعه افراد باید باشه. آخه ببینید، کسی که علم را تعریف میکنه، کل ما یطلق علیه علمون باید مشمول این تعریف باشه. این نه، این میگوید من تعریف میکنم آن علمی را که یرتبط بالفعل اولا و یؤثر فی اتقان فعل ثانیا. این تعریف بخصه دیگه. یعنی جامع الافراد نیست خلاصه این تعریفه. اگر اینجور بگیم نه، هر معنی نظری ها بعضی از شقوق عقل نظری را شامل نمیشه. یعنی خلاصه اون علمایی که رفتی به فعل نداره یا در اتقانش تأثیر نداره، داری از این علمها، اینا را شامل نمیشه.
ما یسرون من قامده، یعنی اگر یه زمانی کسی خواست نسبت به افلاک نظری بده یا فعلی انجام بده، علم اون ستاره و سیاره هم براش اثر
نه. من قامده یعنی عالم، یعنی هر کسی که این علم را داره، یعنی وصف او هست، اما فعلی که از او صادر میشه فعل متقنه، این علمه در این فعل متقنه دخالت داره. این فعل جمله درسته، یعنی یک علمی باشه که در همه فعلهای آدم تأثیر داره و در اتقانش اینجور نیست. هناکه علوم للانسان که لا یرتبط به فعله اولا و لا یؤثر فی اتقان فعله ثانیا. این به معنی تعریف جامع افراد نیست، از در مصداقی یعنی مثالی رو شامل
میشه.
چطور؟ هم
شامل فعل
خارجی میشن، فعل خود نفس خود اصلا یک پیدا کردن فعل نفسانی
دیگه.
خب این که دیگه خود علمه دیگه. اتقانش هم در کمال یعنی کمال نفس، اتقان نفس هم نه، اتقان فعل را میگه نه اتقان خود علم را. میگوید ما یصح من قام به اتقان الفعل، یعنی منهای این صفت علم حالا یه فعلی میخواد انجام بده، این فعلی که انجام میخواد بده دارای احکام اتقانه، اون که شما میفرمایید دیگه شامل خودش نمیشه. حتی اگر ما فعل جوانهی را بگیریم، حتی اگر فعل جوانهی را هم بیاییم بگوییم مراد جوانهی فقط نیست، خود علم دیگه نمیگیره، چون میگه این نقش در فعل دارد دیگه، در خودش که ندارد که، یعنی این نقش دارد در بقیه فعل، حالا اون فعل جوانهی باشه یا جوانهی باشه.
این تعریف نتیجه خود ماهیت علم رو مشخص
نمی‌کنه. تعریف مثلا حدی نیست، حالا اون یه تعریف اشکال دیگه است، تعریف حدی نیست، بالاخره یه تعریفی باشه که مایز باشه، جامع الافراد، مانع الاقدار، ولو تعریف بالحد نباشه، یه نداره، میگه آه تعریف حدی پیدا نکردم، من یه تعریف به رسم میگم، ولی تعریفی میگویم که باید هم جامع الافراد باشه هم مانع، این عیب نداره ها، یعنی بگوید من آقا تعریف بالحد بلد نیستم، اما یک تعریف به رسم درست حسابی براتون میگم، این عیبی نداره، اینا قابل اغماز. خب مثل اینکه وقت تمام شد، چون به نتیجه نمیرسیم، تتمه چند تا دیگه تعریف هست، انشالله فردا بحث میکنیم و نتیجه گیری میکنیم دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.